به نام خالق سبحان که جان جانان است، رفیق و همدم و دلدار و یار انسان است. چه گویم از کرم و لطف و رحم بی حدش که مهر او به خلایق بدون پایان است. سلام بزرگواران عزیز، خیر مقدم عرض می کنم خدمت مهمانان عزیز و همکاران بزرگوار. در مراسم تقدیر از فناوران برتر و محصولات برتر فناوری اطلاعات در هفته پژوهش و روز فناوری در خدمت بزرگواران هستیم. سازمان‌ها و شرکت‌ها با بکارگیری و پیاده‌سازی فناوری اطلاعات توانایی انجام بهتر و ساده‌تر وظایف خود را افزایش می‌دهند و از این طریق قادرن روش کار خیش را دگرگون سازند. آینده از آن سازمان‌هایی خواهد بود که خود را با واقعیات جدید و الزامات آن هماهنگ می‌سازند. مدیرانی که به دنبال استفاده از فناوری اطلاعات در اجرای مدیریت هزینه‌های کیفیت هستند، می‌توانند با عنایت به تجزیه و تحلیل اطلاعات و خرابی همزمان با بررسی‌های بازار، خطوط تولید، آزمایش‌ها و طرح قابلیت‌های اطمینان محصول ضمن افزایش کیفیت که همانا خاص مشتری است، هزینه‌های کیفیت را کاهش بخشند. آی‌تی با تعدیل فرایندهای کاری بر بهبود بهره‌وری و کیفیت خدمات و نیز حفظ بانک اطلاعاتی جامع در مورد مشتریان، عرضه کنندگان، کارمندان و فرایندها و پروژه‌ها توسعه و پیشرفت سازمان را عامل خواهند شد. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال سخنرانی جناب آقای دکتر هانی می رویم برای عرض خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. خیر مقدم من میگم خدمت عزیزان که دعوت ما رو قبول کردن و در این مجلس حضور پیدا کردند. همچنین تقدیر میکنم از مسئولین دفتر و به خصوص پژوهشگاه که مطابق سالهای گذشته روزی رو به صورت اختصاصی جهت بحث فناوری و با توجه به اینکه بخواد دفتر تبلیغات هست بحث فناوری اطلاعات قرار دادن. این روز بهونه‌ای میشه به خاطر اینکه ما کلیتی از زحماتی که دوستان در طول یک سال کشیدن رو در یک اسکرین شات ارائه کنیم و انشالله اینکه بتونیم با این تبادل تجارب بین همکارانمون توی مجموعه خودمون و دوستانی که از سایر حوزه‌ها حضور پیدا میکنن بتونیم به غنای کارمون اضافه بکنیم. یه مختصری بگم از اتفاقاتی که در طول سال گذشته در مجموعه دفتر رخ داده و عذرخواهی میکنم شاید ممکنه برخی از موارد رو از جا بندازم که اونم دلیلش مشخصه چرا. ابتدا از حوزه زیرساخت شروع کنم. ما در طول یک سال گذشته به دلایلی که مجبور شدیم و عمدش هم یک سری افزایش هزینه هایی بود که تو حوزه های زیرساختی به ما وارد شد، زیرساخت ارتباطی دفتر رو به طور کلی عوض کردیم. این وقت زیادی را از دوستان ما گرفت. ارتباط بین واحد های مستقر در داخل قم و همچنین شعب به طور کلی تغییر پیدا کرد و مجبور شدیم که یه بازنگری کلی روی بحث ارتباطاتمون داشته باشیم. سامانه فکس الکترونیکی یا فکس مجازی رو دوستان زیرساخت رو اندازی کردن که ما الان این امکان رو داریم که به دفاتر مختلف به صورت مجازی فکسی رو ارائه کنیم که دیگه مباحث مربوط به دستگاه‌های سنتی فکس رو تغییر بدن. همچنین خوشبختانه زیرساخت‌های مخابراتی ما هم تغییراتی رو توش داشتیم و عملا یک سری امکانات ارتباطی جدید رو به مجموعه ها اضافه کردیم. در حوزه های نرم افزار های ستادی باز خوشبختانه امسال سال پرباری رو داشتیم. شاید مهمترین اتفاق تغییر دیدگاه بود در سامانه‌های اداریمون. دیدگاه 4 که با یه تکنولوژی شاید مثلا حدودا 10 ساله ما داشتیم استفاده می‌کردیم، در طول 1 سال گذشته تغییر پیدا کرد و عملا خب عمده دوستان به مزایای اون پی بردن و استفاده کردند. در کنار این نرم افزار مدیریت فرایندها ارتقا پیدا کرد. مدیریت فرایندها که در طول چند سال گذشته نقاط و حفره‌های کاری ما که روی زمین مونده بود رو تونسته بودیم باش پر کنیم. بسیاری از کارکردهایی که در سازمان داشتیم و برای اونها نرم افزارهای استانداردی نبود، ما عملا تونستیم با این سامانه مدیریت فرایندها برای اونها راه حلی رو پیدا بکنیم. سامانه آموزش از راه دور اون ارتقا پیدا کرد. خوشبختانه این سامانه سال به سال داره میزان کارکردش افزایش پیدا میکنه و با توجه به اینکه به حال سیستم های حضوری هزینه های سنگینی رو داره به ما وارد میکنه، این مجموعه تونسته تا حدی جبران این مباحث آموزشی رو برای ما انجام بده. سیستم رزرواسیون وس امسال ایجاد شد و به صورت اینترنتی فعال شد. توی حوزه بودجه‌ریزی عملیاتی چندین نرم افزار رو نمایی شد که احتمالا مهمترینشون سامانه ساته و سند بود. مجموعه هایی که ما داشتیم برای بحث تخصیص عملیاتی و همچنین برای بحث پرداخت های تخصیص و پرداخت های الکترونیکی. خوشبختانه با تعاملی که با دوستان بودجه داشتیم در طول چند سال گذشته، مباحث مربوط به بودجه ریزی عملیاتی به نحو خوبی در دفتر سازماندهی شده و الان دفتر در این حوزه چه از نظر بحث نظری و چه از نظر سامانه‌های عملکردی مجموعه شاخصی است و ما الان مدتی است که حتی شروع کردیم که این نوع خدمات رو در اختیار سازمان‌های همسو یا سایر ارگان‌ها داریم قرار میدیم و حتی مشتریانی هم برای این مجموعه پیدا شده. به عنوان مثال طبق تفاهم نامه‌ای که با وزارت ارشاد داشتیم قرار شد که مقداری از این سامانه در اونجا پیاده سازی کنه و در اختیار این مجموعه قرار بگیره. بحث سامانه قراردادها رو داشتیم که یک کار سنگینی است. همونطور که میدونید درصد زیادی از بودجه دفتر به کارهای برنامه‌ای و انجام پروژه‌های مختلف تخصیص پیدا می‌کنه. و خب در سال‌های گذشته ما روی بحث ستادی اون نظارت کامل روی این مجموعه‌ها رو نداشتیم و بل اجبار مجبور بودیم که به یک سری گزارش‌های مالی اکتفا کنیم. به عنوان مثال بگم ما سال جدید مالی برامون شروع می‌شد و گاهن نمی‌دونستیم میزان تعهداتمون در قراردادهای قبلی به چه مقدار هست و این روی بحث نحوه عمل کرد و خرج ما در سال مالی آینده تأثیری می‌گذاشت. که خب این سامانه با دیدگاه‌های دفتر بازنگری شد، چون ما سامانه قبلا خریداری شده بود اما برای بومی سازی اون و تبدیلش به رکنی که بتونه انشالله مجموعه نیازهای ما رو بپوشونه وقت زیادی رو گذاشتیم. به گفته خود شرکت تولید کننده این سامانه، این نرم افزار شاید بیش از 370 درجه تغییر پیدا کرده. این که بگم 370 درجه یعنی کلن کنفیکونش کردیم اون سامانه رو و بر اساس این نیازها عملا پیاده سازی شد. و اینم جالب بگم که به هر حال این کار رو در حوزه پیمانکاری انجام دادیم که برای خودش خیلی ارج و قرب قائله و ادعا داره که در بسیاری از سازمانهای بزرگ چنین نرم افزارهایی رو پیاده سازی کرده. توی حوزه های بگم ارتباطی و بیرونی هم اتفاقات خوبی رخ داده. محصولات زیادی توی پژوهشگاه ما بحث سبد قرآنی رو داریم، مجموعه ای که قرار هست کلیه خدمات مرتبط به مفاهیم قرآنی رو به صورت یک پارچه در اختیار قرار بده. بحث مدیریت دانش رو داریم. میدونی چند سالیه که توی دفتر بحث مدیریت دانش ما به عنوان یه سازمان انترپرایز برای اون جدی شده. به حال دیگه به عنوان بحث فناوری اطلاعات گذر کردیم. الان داریم میریم به سمت فناوری دانش. یعنی داریم به این سمت میریم که بتونیم از این اطلاعاتمون دانش مناسب رو استخراج بکنیم. که خب این دانش رو ما در حوزه‌های متفاوت داریم به تدریج کار میکنیم. از حدود 4 سال پیش بحث دانش سازمانی رو پیگیری کردیم با توجه به این که سامانه‌های اداری خوبی رو داشتیم و این مجموعه اطلاعات در سامانه‌های ما جمع بود، ما تونستیم توی اون حوزه اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم. ما با توجه به این که یکی از شاخه‌های اصلی فعالیتمون بحث‌های پژوهشی و تولید دانش هست، سامانه‌ای که بتونه این مجموعه اطلاعات رو به صورت یک پارچه در اختیار بگیره داشتیم، اما کاریان لازم رو نداشت که در طول 1 سال گذشته یک چنین سامانه‌ای ایجاد شده. البته هنوز روش ما کار داریم و باید اون رو ارتقا بدیم، مسائل و مشکلاتش رو باید حل بکنیم. به هر حال مجموعه دانشی که ما توی دفتر جمع کردیم یکی از ابعاد سابقه تاریخیه که داره. یعنی از شروع دفتر تبلیغات با آغاز انقلاب ما تولید داشتیم تا به امروز. خب مشخصا در طول این زمین استانداردهای نگهداری، ذخیره سازی، شکلی، قالبی، محتوایی، همه اینا تغییرات زیادی پیدا کرده و خب این برای ما یکی از چالش‌های اصلی هست که بتونیم از این اطلاعات به نحو مناسب بهره ببریم که دوستان ما توی پژوهشگاه روی این دارن زحمت زیادی رو میکشند. شعب ما محصولات خوبی رو داشتن توی اگه اشتباه نکنم اصفهان روزبرگ رو داشتیم، توی مشهد خانواده سالم رو داشتیم، توی مرکز پاسخگویی سامانه جدیدی رو آماده کردند، نرم افزارهای موبایلی پاسخگو آماده شده که امیدوار هستیم انشالله در طول چند ماه آینده اتفاقات جدیدی هم اونجا روی بده. زحمت زیادی رو دارن دوستان اونجا میکشن که ما بتونیم انشالله از مجموعه اطلاعات خوبی که در اون مرکز ذخیره شده استفاده مناسب ببریم و بتونیم که اونها رو بهره‌وری مجدد کنیم و باز در این زمان که نیاز جامعه به پاسخگویی ها بیشتر شده و از اون طرف انقباض هایی که ما تو بحث بودجه‌ای و درآمدی داریم بتونیم یک راهگشایی باشیم برای جبران این بحث و اون رو بتونیم به نحو مناسبی انجام بدیم. دوستان ما توی بقیه حوزه ها و مراکز هم به همچنین این بحث رو دارن. ما چالش های آتی رو که پیگیر هستیم و دنبال هستیم انجام بدیم، باز بحث مدیریت دانش جزء شاخه‌ای که انشاءالله در طول سال آینده وقت زیادی رو خواهد کشید. تسری بحث مدیریت دانش به بقیه شاخه ها این چالشی که دوستان همکاران ما توی بحث فناوری اطلاعات دنبال خواهند کرد. توی بحث بودجه‌ریزی عملیاتی ما هنوز یه سری اقلام کارمون باقی مونده که این هم من فکر کنم که در طول 1-2 سال آینده وقت زیادی رو از ما بگیره. یعنی ما تا به اینجا تونستیم شاید حداکثر حدود 50% راه رو بریم. با اینکه ادعا میکنیم که جزء سازمان‌های برتر توی کشور هستیم، اما اقلام زیادی هنوز روی بحث مونده و همونطور که شما میدونید دیگه هر روز که کار رو شما آغاز میکنید با تایم شیت ما روبرو میشید. این اولین نقطه ورودی هستش که ما توی این بحث شروع میکنیم و این جز جز این ارکان جمع میشه تا در نهایت بتونه که این کار رو انجام بده. خیلی خوش آمدید. یه اتفاقی که امسال رخ داده و احتمالاً خیلی حوزه فناوری اطلاعات رو تحت شعاع قرار میگیره، سیاست دفتر برای حضور جدیتر در بحث فضای مجازی و ایجاد معاونت فضای مجازی در دفتر بوده که ما یک ترس و واهمه‌ای داریم از این، چون با ذهنیت قبلی که از جناب علیزاده داریم میدونیم که به هر حال در طول یک سال آینده یه حجم عظیمی از درخواست‌ها و سفارش‌ها در این حوزه رو ما باید پاسخگویی کنیم و با این توان محدودی که داریم و به قولی اوورلودی که در حال حاضر داریم، به هر حال این ترس و واهمه داریم که چگونه بتونیم که اینها رو انجام بدیم. اما از یک جهت هم خوشحال هستیم که به هر حال این رویکرد توی دفتر باعث شده که حوزه فناوری اطلاعاتی مقداری جدی‌تر گرفته بشه، هرچند که باز دوباره تکرار کنم که در کلیت شاخه‌های فناوری اطلاعات واقعا دفتر تبلیغات یک مثال و بدیه هست در کل جامعه حوزوی، حالا دولتی ها رو که بگذاریم چون در بدن دولتی واقعا به نسبت ما حوزوی ها خیلی عقب‌تر هست. من خیلی مصدق نشم، تشکر دوباره میکنم از بزرگواران، همچنین جناب آقای دکتر علیزاده، آقای نظرزاده، جناب آقای مختوم، جناب آقای جعفری و بقیه دوستان که حضور پیدا کردن و انشالله بتونیم که از بیاناتشون استفاده کنیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم از آقای دکتر هانی. باز خوش آمد میگم خدمت حضرت آیت الاسلام المسلمین، جناب آقای دکتر علیزاده، جناب آقای دکتر نظرزاده و همچنین آقای مختوم و سایر همکاران و دوستان. من فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت فضای مجازی رو میخونم که مقدمه ای باشه که دعوت بکنم از آقای دکتر علیزاده که مستفیض بشیم از بیاناتشون. اولین و مهمترین وظیفه روحانیون را مقابله با نقشه دینزدایی و عفتزدایی خواندن و تاکید کردند حوزه‌های علمیه و روحانیون باید با شناخت فضای مجازی و استفاده از فرصت‌های آن معارف و مفاهیم اسلامی را تبیین کنند. ایشان با اشاره به هزینه‌های گزاف و برنامه‌ریزی‌های فراوان علیه ایمان و اعتقادات مردم گفتند دشمن از طریق تولید و ترویج شبهات و همچنین تولید محتوای ضد عفت و حیا به دنبال انحراف جوانان مؤمن و سالم از اصل دین و دریدن پرده‌های حیا است و امروز این کار در بستر فضای مجازی انجام می‌شود. ایشان با اظهار تأسف از ناآشنایی برخی مبلغان دینی با ابزارهای جدید رایانه‌ای و همچنین عدم درک درست از اهمیت مسئله فضای مجازی در برخی مسئولان افزودند فضای مجازی به صورت توأمان دارای منافع و مضرات بیشماری است که باید با استفاده از فرصت‌های آن مفاهیم اسلامی را در سطح گسترده ترویج کرد و در همین خصوص شورای عالی فضای مجازی با هدف تمرکز در فکر، تصمیم و اقدام تشکیل شد. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علیزاده دعوت میکنم به جایگاه تشریف بیارن برای ایراد سخنرانی. الله
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی بر روح العالمین لتراب مقدمه الفدا. هفته فرخنده پژوهش رو به یاران پژوهشی، همکاران عزیز مختلف دفتر تبلیغات در همه بخش‌ها و عزیزانمون در حوزه فاوا، فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات تبریک صمیمانه عرض میکنم. امیدوارم که این جشن رشد مصداق واقعی داشته باشه و خداوند سبحان به ما توفیق بده که هر سال با افتخار مدال سربازی رو بر سینه خودمون ببینیم که شرمنده صاحب اصلی و ولی نعمت خودمون در این دنیا و آخرت نشدیم و آنچه که به عنوان امانت به ما سپرده شده انشاءالله امانت دارانه با ثبات قدم و اخلاص و مجاهدت انشاءالله به سرمنزل مقصود برسونیم. تشکر میکنم که رفقا منو دعوت کردن چند دقیقه مصدق باشم. تلاش میکنم عرایزم رو خلاصه و محدود تقدیم بکنم، زیاد مصدق نشم. در برخی از کتابایی که من مطالعه می‌کردم دیدم که اساساً اومدن کل تاریخ بشریت رو بر اساس پیشرفت و ظهور نسل‌های ابزارهای انسانی به دورهای مختلف تقسیم کردن، بر اساس اینکه انسان در هر مقطعی از چه ابزاری استفاده می‌کنه پا در یک عصر جدیدی گذاشت. یعنی تاریخ تمدن انسانی رو بر اساس تکنولوژی و فناوری و ابزارهایی که به کار میگیره دوره بندی کردن. عصر مفرق، عصر آهن، عصر صنعت چاپ، عصر دیگ بخار، عصر لوکوموتیو و خطوط آهن، عصر الکتریسیته و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و عصر جهش ژنتیک و انقلاب ژنتیک هم به عنوان یکی از در واقع این مقاطع داره شمرده میشه. وقتی ما ضرباهنگ این ادوار رو نگاه میکنیم میبینیم که بازه‌های زمانی خیلی بزرگی در هزارهای گذشته شیفت نمی کرده و جهش نمی کرده وارد یک مقطع جدید بشه. مثلا فرض کنید اگر هر چند هزار سال و بعد هر چند صد سال ما رو وارد یک عصر جدید می کرده، الان سرعت شتاب دانش کار و فناوری و تکنولوژی انقدر جدی است که این به چند دهه تقلیل پیدا کرده. یعنی از واحد شماره هزاره به صده و از صده به دهه رسیدیم در پوستندازی مناسبات تمدنی انسانی. منطقه یه فرق مهم و جالب داره این مقطعی که ما درش پا گذاشتیم با مقاطع سابق. در مقاطع سابق انسان در طول تاریخ از سوی طبیعت تهدید و تحدی می شده. یعنی همواره چنگ و دندان نشون میداده طبیعت و برای انسان مشکل درست میکرده و قدرت انسان در گرو این بوده که چگونه طبیعت رو در تحت تسخیر خودش قرار بده، چگونه نیروهای مخرب طبیعت رو کنترل کنه، چجوری انرژی‌های و توانها و ظرفیت‌های کار در درون طبیعت رو به استخدام بگیره. بنابراین حوزه قدرت خودش رو در تسخیر طبیعت و محیط با طراحی و اختراع ابزارهای کارآمد توسعه میداده. اما اتفاق قابل توجهی که افتاده در این آخرین لایه تطور و پیشرفت تکنولوژی این هستش که مناسبات خود انسان محل تغییر و تصرف قرار گرفته. تا به حال این که من چگونه میتوانم راه بسازم، چگونه میتوانم مسافت‌ها را کوتاه کنم، چگونه میتوانم ثقل‌های بزرگ را جابجا کنم، چگونه میتوانم در دل کوه شکاف ایجاد کنم، چگونه میتوانم بهره‌وری کشاورزی رو در مثلا متراژ زمین بالا ببرم و و این جور چیزا. اما امروز اتفاقی که افتاده اینه که فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسبات بعد انسانی رو به شدت تحت تأثیر قرار داده و در یک تراز جدیدی قرارش داده. من یک کلیپی بود اخیراً از یکی از هنرمندای به اصطلاح نه فاخر، به اصطلاح توده‌ای غرب می‌دیدم به عنوان یه اتوبیوگرافی سرگذشت خودنوشتی از خودش می‌گفت. اول حرفاش اینطوری گفت، گفت موقعی که 1990 من پا گذاشتم به فلانجا، زندگی ساده بود چون اینترنتی وجود نداشت. تو همین فضای غرب یه من پا گذاشتم به فلان کلان شهر، متروپولیتن بزرگ غربی، میگه زندگی ساده بود چون اینترنتی وجود نداشت. مثل امروز پیچیده نبود. یعنی زندگی وارد پیچیدگی شده. این کسی که این حرفو میزنه اهل صنعت نیست. اهل هنرهای توده‌ای و پابلیکه. از پیچیدگی چیزی رو که مراد و منظور میکنه روابط انسانیه. روابط انسانی وارد یک تراز جدید شده. ما با ظهور تکنولوژی بسیار پرقدرت فناوری اطلاعات در واقع اتفاق فراتر از اتفاقات جزئی که برامون افتاده، مثل اینکه داریم میریم به سمت اینترنت اشیا و رفتیم، اینکه داره اشیای پیرامون ما اسمارت میشه و عرض کنم حضور شما اینا همشون تحت کنترل یک پارچه ما قرار میگیرن و قدرت و سرعت و دقت کنترل ما رو افزایش میدن. عرض کنم حضورتون مثل بحث وسایل نقلیه خودران که دیگه نیاز به کارگیری به اصطلاح نیروی انسانی به عنوان هدایتگر ندارن، مثل بحث شهرهای هوشمند که داره شکل میگیره، بحث واقعیت افزوده و واقعیت مجازی که فضای آموزش رو داره تحت تأثیر قرار میده، بحث سلامت الکترونیک که یه مقوله قابل حساب باز کردن جدی است در ارتقای شاخصهای سلامت، مثل بحث هوش مصنوعی که داره جا رو بر انسان تنگ میکنه و در صورت بکارگیری هوشمندانه قدرت اطلاعاتی انسان و سرعت تولید دانش رو با تصاعد هندسی بسیار بسیار بالا میبره، مثل بلکچین و تکنولوژی های خیلی پیشرفته‌ای که قدرت کنترل انسان رو برای مقولاتی مثل بیتکوین داره در سطح توده‌ای بسیار پایین میاره، داره ارز کشورها رو به چالش میکشه، ما اساساً وارد زیست بوم‌های جدید داریم میشیم. تا حالا میگفتن بچه کجایی؟ بچه قومم، بچه تهرانم، بچه خراسانم، نه فرامنطقه‌ای، بچه خاور دوره، مال اندونزیه، مال این وره قطر جهان اسلامه. نه، امروز اصلا دولت ملت‌هایی در فضای سکند لایف ظهور کردن که ما رو دارن به یک شهروندی جدید به عضویت میپذیرن و این شهروندی‌های جدید داره مناسبات انسانی ما رو کاملا عوض میکنه. زیست بوم‌های جدیدی مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل توییتر و برخی از این پلتفرم‌های جمع‌سپاری محلی، مناسبات انسانی وقتی ما با یک آواتاری با یک هویت جدیدی وارد این فضا میشیم، ذهن و ضمیر، شناخت، عواطف، انگیزه ها، عادات رفتاری و نظام تصمیم گیری ما رو کاملا دچار دگرگونی میکنه و یه جوری هم زیر پوستی آرام آرام این اتفاق میفته که ما متوجه نیستیم که داریم پوست میندازیم از اینکه عملا خودم رو تو شناسنامه هویت خودم، بچه کجا میدونم، اهل کجا میدونم، پایبند به هنجارهای کدوم زیست بوم میدونم در فضای اکولوژی فضای مجازی، من دارم عادات و آداب جدیدی رو تجربه میکنم و آرام آرام دارم به رنگ اون در میام. پیوندهای انسانی سنتی داره میگسله و پیوندهای جدید داره شکل میگیره. رفاقتها، خویشاوندیها، همحزبیها، قبیله‌گرایی مدرن، این دیگه اهل قبیله بنی فیسبوکه، بنی توییتره،
دیگه قبیله و نمیدونم بطن و طائفه و اون نظام سلسله مراتب سنتی داره میشکنه. تو کوچه پس کوچه های فضای مجازی من دارم پیوندهای جدید سببی نسبی پیدا میکنم، ولی انقدر این داره یه جورایی به یک معنا آرام اتفاق میفته، من توجه پیدا نمیکنم، هویت من داره پوست اندازی میکنه. قصه انقدر جدیه که رهبری فرزانه انقلاب حفظه الله تعالی یک بار یه جمله خیلی برجسته و ویژه‌ای گفتن و اتفاقا خیلی جالبه که این جمله رو کی گفتن؟ موقعی فرمودن که اقشار مخاطبشون روحانیت بودن، تشبه بردن قوم و در جمع حوزویان اینو فرمودن. فرمودن که فضای مجازی بخوایم و نخوایم ما رو داره وارد فضای تمدنی جدیدی میکنه. ببینید ما یه سری لایه‌هایی داریم از انسانسازی تا خانواده سازی تا جامعه سازی تا دولت سازی تا بره به سطوح خیلی گسترده و کلان تمدن سازی. این عبارت آقا اینه که فضای مجازی تمدن سازه، یعنی ابعادش بسیار جدیه و این فرمایش عمیق و هوشمندانه رو دوستان جای مختلف سرچ کرده بودن، دیده بودن در این سطح عنایت و توجه به قدرت فوق‌العاده فضای مجازی و این فناوری و این فضا سابقه نداشته تو ادبیات دیگران. یعنی این عمق بصیرتی که نگاه آینده پژوهانه و مدیریت تحولات در افق آینده رو بر اساس تکنولوژی‌های مدرن رهبری معظم رصد کردن و تنبه و توجه دادن که توجه کنید در این سطح داره قصه پیش میره. خب اتفاقاتی در آینده بر این اساس میفته، مثلا جایگزینی بسیاری از مشاغل، خیلی از مشاغل عملا حذف میشه. هر چقدر تکنولوژی بیشتر پیشرفت میکنه نیروی انسانی یدی مجبور جا رو خالی کنه برای فناوری. با ظهور فناوری اطلاعات این سرعت و شتاب خیلی بیشتری پیدا کرده، چون کنترل هوشمند ابزارها در اختیار انسان قرار گرفته و این میتونه توانمندی‌های در واقع الکترونیک انسان رو به صورت فزاینده افزایش بده و لذا به این جهت ما از بسیاری از مشاغل آروم آروم باید دامن ور بچینیم و کنار بکشیم. طبیعتاً در کنار مشکلاتی که ایجاد میکنه، مثلا یکی از این مشکلات تو حوزه رفتاری بحث اعتیاده. اعتیاد به اینترنت انقدر جدیه. صلوات ختم فرمایید. الله اکبر. اینقدر جدیه که امروز خیلی روشن کلینیک های ترک اعتیاد در دنیا شکل گرفته، کلینیک های ترک اعتیاد به اینترنت. اولین مواردش در هلند و کره جنوبی رسما افتتاح شده و در یکی دو سال گذشته آمار دادن که ما طی یک سال کاری چند نفر بستری کردیم و کار کلینیکال و بالینی روشون انجام دادیم و چند درصد موفق بودیم. قصه اینقدر جدیه در سطوح رفتاری. بحث تربیت بسیار پیچیده شده، دشوار شده. ما یه مقوله بسیار پرقدرتی داریم که من شخصا اسمشو گذاشتم شوالیه های نقابدار تربیت. این شوالیه های نقابدار تربیت دارن قدرت و ضریب نفوذ عرصه تربیت رو از دست والدین، خانواده ها و آموزش پرورش در حوزه تربیت رسمی در میارن به نام بازی های رایانه ای. بازی های رایانه ای که تراور و چرخه مالی بسیار سنگینی دارن. برای بازاریابی یکی از این بازی ها 200 میلیون دلار ستلایت ماهواره ها میان اجاره میشن که فقط تبلیغ این رو پخش کنن. 200 میلیون دلار حالا من یه دو سه تا پاورپوینت دارم تو برخی از تدریس‌های دکتری که دارم تو حوزه اخلاق حرفه‌ای بازی و بازیگری، این رو مفصل 3-4 جلسه توضیح میدم. اینقدر جدیه که کنش و تراکنش مالی به اندازه بودجه سالیانه چند تا کشوره، چرخه مالی این فضا. و اینها با آخرین تکنولوژی های فوق پیشرفته دارن سرمایه گذاری میکنن، از اصول خیلی دقیق روانشناختی دارن استفاده میکنن، دارن از تکنیک های شرطی سازی عامل استفاده میکنن. تکنیک های شرطی سازی عامل به گونه ایست که انسان را کشد آنجا که خاطرخواه اوست. بچه ها، کودک و نوجوان وارد یک سناریوی بازی میشن، این سناریو در چند لایه بچه ها رو کاملا شرطی میکنه و بعد تو این شرطی سازی کاملا بستگی داره که سناریست که سناریوی بازی رو نوشته بخواد چه ارزشی رو به صورت مؤثری منتقل کنه. اون ارزشه رو بچه کاملا آلودش میشه. مثل این که به راحتی هر چقدر مثلا تو فضای سناریوی بازی شما هر چقدر بیشتر تخریب کنی بیشتر امتیاز میگیری و میتونی وارد مرحله بعدی بشی، نسبت به این که شما یک شهروند قانون شکن باشی و بیشتر تخریب کنی و کنش های قانون شکنانه از خودت نشون بدی، شما رو داره تشویق میکنه و این به صورت زیر پوستی در ناخودآگاه، نیمه خودآگاه و خودآگاه بچه داره رسوب میده و این رو مکرر داره تکرار میکنه و این اسمش میشه یادگیری مؤثر. نظریه پردازان یادگیری میگن یادگیری اون چیزیه که یک رفتار رو در شما نهادینه میکنه، نه این چیزی که شما در ذهنت به صورت فرمول خطی یه بار میخونی و عبور میکنی، به حافظه دراز مدت هم بسپری یا نسپری، این یادگیری نیست. یادگیری اون چیزیه که در لایه رفتاری شما رسوب میده و نفوذ مؤثر میکنه و اونو تغییر میده و بچه‌ها دارن تغییر میکنن. یعنی به صورت خیلی روشن ابتکار عمل در عرصه تربیت از دست نظامات آموزش پرورش در سطح جهان داره گرفته میشه، نه اینکه ما بگیم آقا یک ایدئولوژی داریم، یه مرامی داریم، یه ارزش‌هایی داریم و مثلا تو فضای لبه مدرنیته و سنت توی زیست بوم خودمون می‌خوایم بچه‌ها رو با یه ارزش‌هایی بار بیاریم و ابتکار عمل از دست ما در اومده. این امروز یه مشکل جهانیه. البته اونجاهایی که نظام رده بندی دارن، عرض کنم شما کنترل دارن، نمیدونم فرض فرمایید که شماره ثبت استاندارد محتوای دیجیتال دارن که امروز تازه ما به فکر شامد افتادیم و اجازه فروش به هر مثلا نسلی نمیدن، به هر سنی نمیدن، خب البته بیشتر حواسشون جمعه چجوری پایش محیطی کنن، غربالگری محیطی کنن، نذارن که بچه ها آسیب ببینن و از اون طرف سرمایه گذاری های هوشمندانه کلان میکنن برای اینکه دیتا و سناریوی مناسب رو در اختیار اقشار هدفشون مثل نوجوانان و جوانان و کودکان قرار بدن. از پیامدهای خیلی مهم این تکنولوژی پرقدرت بحث به چالش کشیده شدن حکمرانی و حاکمیت. وقتی در واقع الگو و الگوریتم نظام شهروندی داره تغییر میکنه، طبیعتاً در یک جامعه شبکه‌ای عناصر اقتدار و کنترل به هم میریزه، تضعیف میشه و حکمرانی نمیتونه اون مقدار نفوذی که از پیش داشته رو بر رفتار و نظام تصمیم گیری شهروندان خودش اعمال بکنه. انقدر این قصه داره با سرعت پیش میره که ما یک فضای جدید دیگر رو هم داریم تجربه میکنیم و اونم وجود تکنولوژی های همافزاست. تکنولوژی های همافزا پرقدرت شزان که نانو و بیوتکنولوژی و علوم شناختی و تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات دارن به صورت خوشه‌ای و همافزا به هم میرسن، ما در آینده نزدیک به یه چیزی میرسیم به نام پدیده سایبورگ. پدیده سایبورگ یعنی ظهور انسان ربات، انسان ماشین. همین الان یکی از میلیاردرهای مولتی میلیاردرهای آمریکایی عملاً تونستن براش با قطعات یدکی انسانی که طراحی کردن و تکنولوژی سایبر که به استخدام گرفتن، قدرت بینایی که چشم او تخلیه شده بوده رو پیوند بزنن به فناوری اپتیک. و در فناوری اپتیک امروز اون قدرت بینایی بسیار بالایی پیدا کرده. در سطح تولید انبوه صنعتی اتفاق نیفتاده، ولی نمونه آزمایشگاهیش هم تموم شده، عبور کردن. عملا شهروند متقاضی اومده سفارش داده و برایش سفارشی سازی کردن، شخصی سازی کردن، اینو راه انداختن. بنابراین ما این قصه رو باید انقدر جدی بگیریم که از ژانر فیلم‌های علمی تخیلی که مثلا با یک نوع شورش ربات‌ها و ماشین‌ها امروز داریم می‌بینیم که یکی دو دهه از فیلم داره میاد بیرون، خودمون از این فضا بیاریم بیرون، به صورت جدی بفهمیم که سایبورگ داره انسان رو متحول میکنه. با تراشه‌ای که در مغز ما کار میذارن، زیر پوست ما کار میذارن، اصلا نیاز نداریم ما دیگه برگردیم دیتاهایی رو این ورانبر با خودمون حمل بکنیم. با سرعت پردازشگرهای بسیار بالایی که به وجود خواهد اومد، انسان دسترسی تقریبا بی نهایت به دیتا پیدا میکنه. خب عرض شد حضورتون که البته فرصت آفرینی هایی هم در پی خواهد داشت. ما امروز با مقوله هایی به نام علوم دیتا، دیتا ساینس روبرو هستیم. وقتی دیتا ساینس جدی گرفته بشه، هژمونی و نظام سلطه جهانی رو میتوان با دیالوگ ها و گفتمان های محلی به چالش کشید. یعنی سیطره علم پوزیتیویستی جهانی میتونه با یه همچین تکنولوژی پرقدرتی و به شرط برنامه ریزی دقیق به چالش کشیده بشه و ما ازش عبور کنیم. بحث علوم انسانی اسلامی رو میتونیم با فراخوانی قدرت های تکنولوژی جدید فاوا نیونبر به سمتش بگیریم و یه شورتکاتی میتونیم به این سمت حرکت بکنیم. چند وقت پیش از همین سیلیکون ولی یا دره سیلیکون که در واقع پیشران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هست، چند نفری اومده بودن قم و با من یه جلسه ای داشتن. ایرانی های نابغه‌ای که اونجا به کارگیری شدن و در مراکز رشد اونجا خودشون پایه‌گذار هستن، سهامدارن، دارن کار میکنن. من برخی از حرکت‌هایی که در حوزه تو این فضا ما انجام داریم میدیم رو براشون گفتم. خب عرق ملی و عرق اسلامی که داشتن به شدت خوشحال شدن و حتی گاهی براشون یه مقداری غیر قابل باور بود و فوق‌العاده با حالت مثبت و خوشایندی اون جلسه رو ترک کردن و میگفتن که ما واقعا فکر نمی‌کردیم که در ایران و در لایه‌هایی که نماد نظام سنتی کشور ما هستن اینقدر جدی این فناوری به استخدام گرفته شده باشه و یه همچین طرح‌هایی شما داشته باشید. و براشون خیلی شیرین بود. این نشون میده که الحمدلله ما در حوزات علمیه از فضای کلان کشور نه تنها عقب نیستیم که در برخی از لایه‌ها الحمدلله حرف برای گفتن داریم. نمیتونیم خیلی نوشابه برای خودمون باز کنیم، خودمون رو خیلی تحویل بگیریم و در همون جایی که هستیم رضایت بدیم به اون جایی که هستیم. مطمئنن باید نظام مدیریت ما تحول پیدا بکنه، نقشه راه جدیتری داشته باشیم و یک مدیریت تحول جدیتری رو پیاده بکنیم در مسیر به کارگیری فناوری اطلاعات. منتها الحمدلله دستمون خالی نیست. ما امروز در دفتر تبلیغات به نظر میرسه که در بین نهادهای حوزوی به لحاظ رنگارنگی و گونه‌گونگی به کارگیری فناوری اطلاعات، هم در جهت سامانه‌های مردمی و هم در حوزه سامانه‌های سازمانی میتونیم بگیم حرف اول رو میزنیم. حالا یا مشترکن با جاهای دیگه یا انحصاراً، ولی این بشارت دهنده این هست که انشاءالله با یک عزم سازمانی انشاءالله میتونیم حرکت‌های جدی رو در دستور کار قرار بدیم و گام‌های بلندی رو برداریم. خب هوش سازمانی که در مکعب اطلاعات ما گام‌های اولیه رو برداشتیم در این زمینه، بحث مدیریت دانشی که الحمدلله گام‌های آغازینش برداشته شده، از طراحی به مرحله اجرا رسیده، ماژول‌های متعدد دانش سازمانی، دانش محیطی و دانش علمی در حوزه‌های بنیادی کاربردی رو طراحی کردیم و به اصطلاح این حرکت دیولپ شده، فازهای شما الان داریم وارد فازهای جدیدش میشیم و امثال این در حوزه سامانه‌های سازمانی ما بشارت دهنده است. ترکیب منحصر به فرد نظام ارزیابی و نظام ارزشیابی در بعد فنی و تکنیکالش خیلی کم سابقه است در کشور، یعنی ما در لبه مرز تحول و دانش سازمانی داریم حرکت میکنیم تو کشور و انشالله میتونیم این افق گشایی و مرز شکنی رو ادامه بدیم. سامانه های صندوق قرض الحسنه ما، سایت های اطلاع رسانی ما، آموزش های الکترونیک ما و سمت ها، اینها امروز حرف برای گفتن دارن. یعنی ما تکنولوژی رو اومدیم در خدمت نیازهای سازمانی خواست خودمون بومی کردیم و این افتخاری است که ما ازش برخورداریم و بشارت دهنده این که اگر یک عزم سازمانی جدی وجود داشته باشه، به توفیق الهی انشالله میتونیم گام های بلندتری رو هم برداریم. اما من خیلی مختصر یکی دو دقیقه اطاله نمی کنم چون وقت گذشته، عرض می کنم که معاونت جدیدی که در دفتر شکل گرفته الحمدلله بشارت دهنده و نشانگر این عزمه که در بالاترین سطح هیئت محترم امنای دفتر تمایل داره که ما در فضای فاوا در عرصه مجازی انشالله سهم بیشتری رو سرمایه گذاری کنیم و انشالله بتونیم سهم بزرگتری از بازار رو به خودمون اختصاص بدیم. طبق بیانیه مأموریتی که ریاست محترم دفتر ترسیم کردن برای این معاونت جدید، در واقع دکترین حرکت تحولی فضای مجازی آینده دفتر باید در این معاونت اتفاق بیفته. نظارت کلان، نه نظارت عملیاتی، نمیخوایم به یک نظام سانترالیستی و متمرکز کند در واقع نمیخوایم حرکت کنیم، بگیم هر اتفاق مجازی در هر بخشی از دفتر میخواد رخ بده باید بیاد اینجا مجوز بگیره، بلکه در سطح کنترل استراتژیک، نظارت استراتژیک و راهبردی مأموریت این معاونت جدید هستش که نقشه تحول سازمانی رو بر اساس تحول فناوری رقم بزنه و طراحی بکنه و نظارت بکنه و انشالله یک حرکت هوشمندانه و جامع و آینده نگرانه در عرصه کنشگری فضای مجازی رو در حوزه پژوهش، آموزش و تبلیغ و پاسخگویی انشالله تعالی بتونیم طراحی بکنیم و به موقع اجرا بگذاریم. از حسن استماعتون تشکر میکنم و از همه دوستان سپاسگزارم. واقعا عزمی که امروز در سازمان وجود داره خیلی بشارت دهنده است و شیرینه و حضور در این جمع همدل تجربه موفقی است و انسان رو برای این که حرکت‌های بلندی رو انشالله، گام‌های بلندی رو بتونیم برداریم، حرکت‌های موثر انجام بدیم، بیش از پیش نوید میده و انگیزه میبخشه. ما در خدمت همه دوستان هستیم، انشالله هم به لحاظ معنوی ما رو دعا کنید و این تیم رو و هم به لحاظ فکری مدد کنید و کمک کنید که انشالله بتونیم در این مسیر همچنان پیشتاز باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم از حضرت حجت الاسلام علی مسوین جناب آقای دکتر علیزاده. همگام با پیشرفت روزافزون فناوری در جواب امروزی، نیاز به اطلاعات و امکان استفاده از آنها در تمام زمینه‌ها لازم است. با توجه به پیشرفت‌های قرن اخیر در زمینه کامپیوتر، فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است، به طوری که قرن حاضر را قرن اطلاعات نیز نامیده‌اند، قرنی که در آن استفاده بهینه از اطلاعات عامل مهم توسعه و پیشرفت خواهد بود. وابستگی رشد علم و دستیابی به اطلاعات اهمیت فناوری اطلاعات را بیشتر نشان می‌دهد، به طوری که یکی از عوامل مهم در ارزیابی پیشرفت کشورها امکان دستیابی به اطلاعات و نحوه استفاده از آن می باشد. استفاده از این فناوری ها برای تمام کشورها امکان پذیر است، گرچه مؤسسات پیشرفته بهتر و کارآمدتر می توانند از این فناوری در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود استفاده نمایند. تشکر می کنم از حضور جناب آقای دکتر لکزایی در برنامه روز فناوری اطلاعات و سایر مهمانان. می رسیم به بخش رونمایی از محصولات جدید فناوری اطلاعات که در سال گذشته مورد استفاده قرار گرفتن. از نرم افزاری شروع میکنیم که خود قطب اخلاق زحمتش کشیده. اسلاید پایین باشه یا دستگاه رو بیارم بالا ببینید. من تقاضا میکنم از آقای علیزاده درباره نرم افزار کاربردی تحت موبایل اخلاق و رسانه که تولید قطب اخلاق و خانواده با مشارکت صدا و سیمای مرکز قم و مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی بوده توضیحاتی بدن که انشالله رونمایش انجام بشه.
خیلی مختصر عرض میکنم که الحمدلله همایش خوبی برگزار شد و تولیدات مفصلی در این همایش هم از چندین جلد تألیف، چند جلد ترجمه و 3 جلد بالغ بر 2000 خورده صفحه مقالات منتخب و گلچین شده این همایش واصل شده. مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما که مسئولیتش با برادر محترم آقای دکتر ظریفیان هست، به جهت اینکه ایشون مسئولیت میز اخلاق رو در قطب ما پذیرفتن و افق آینده حرکت میز اخلاق بحث اخلاق رسانه هست، به همت مرکز ملی پاسخگویی و زحماتی که جناب جای مخدوم عزیز کشیدن، این رو تحت عنوان به اصطلاح یک اپ تحت موبایل طراحی کردن و الحمدلله امروز این عرضه شده و برای ادامه کارهایی که ما در میز خواهیم داشت در واقع یک محل ذخیره سازی و بازنشر خوبی رو فراهم آورده که انشالله بتونیم در دسترس پژوهشگران عرصه اخلاق به ویژه اخلاق کاربردی در حوزه رسانه قرار بدیم. امیدواریم این حرکت در کنار کارهای خیلی جدی و قشنگی مثل پژوهان که با درایت و اهتمام معاونت محترم پژوهش و ریاست پژوهشگاه اتفاق افتاده، بتونه سهم ما رو در عرصه کار علمی و پژوهشی روز به روز افزایش بده. تشکر میکنم. صلی الله علیه و آله.
بزرگ صلوات بر محمد آدم. دست شما. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر علیزاده. هر مرکزی قرار هست محصولات خودش رو مدیر آیتیش در واقع بیان و توضیح بدن. ابتدا از شعبه مشهد و اصفهان شروع میکنیم که به دلیل عدم حضورشون جناب آقای علی مردانی کارشناس مسئول نظارت نرم افزار دفتر در خدمتشون خواهیم بود تا محصولات شعبه خراسان رضوی و اصفهان رو رونمایی کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر، امیدوارم که همه دوستان خوب باشه. جسارت میکنیم دو تا نرم افزار از شعبه مشهد و بعد اصفهان رو چون حضور نداشتن دوستان ارائه میدم خدمتتون. اولین محصول، محصول شعبه خراسان رضوی هست، محصولی تحت عنوان اپلیکیشن یا برنامه کاربردی خانواده سالم. از اهم ویژگی ها و مطالبی که توی این اپلیکیشن ذکر شده، مطالب و جزئیات و دغدغه هایی هست که پیرامون خانواده، اعضای خانواده و چالش هایی هست که توی خانواده ها وجود داره. این مطالب عمدتاً به صورت بروز و متناسب با نیاز روز جامعه توسط گروه های محتوایی پشتیبانی میشه و در اختیار مخاطبین قرار میگیره. ارائه مطلب توسط گروه های محتوایی خبره، حفظ رویکرد دینی، ارائه مطالب کوتاه و مفید که از حوصله خواننده خارج نشه، فصل‌بندی و لایه‌بندی در ارائه مطالب از جزئیات این اپلیکیشن هست. قابلیت‌های خصوصی سازی و سفارشی سازی نرم افزار، قابلیت اشتراک گذاری متونی که یک نفر علاقه داره توی خانواده، یک شخصی از خانواده یک مطلبی رو مفید میمونه میخواد برای بقیه اشخاص خانواده هم ارسال کنه، این امکانات قرار داده شده. داشتن فضایی برای ذخیره علاقه‌مندی‌ها مناسب برای کلیه اقشار، حالا به مناسبت‌های مختلف توی خانواده، جوانان در آستانه ازدواج و چالش‌هایی که تو اون حوزه دارن، زوجین جوان، والدین و طلاب که تو همه این مباحث تیتربندی شده و محتوا تو اون حوزه تو این نرم افزار ارائه شده. اما در رابطه با زحمتی که دوستان شعبه اصفهان کشیدن، نرم افزاری هست تحت عنوان روزبرگ، نرم افزار آنلاین محتوای سخنرانی که میتونه برای سخنران‌ها به عنوان یک نرم افزار دم دستی و بسیار کاربردی تلقی بشه. از امکاناتی که توی این نرم افزار قرار داده شده، پیشنهاد موضوعات سخنرانی در هر مناسبت هست که میتونه سخنران با مراجعه به این اپلیکیشن بدونه که برای روز مثلا فردا جمعه که قرار هست سخنرانی داشته باشه چه مناسبت هایی هست، چه سخنرانی هایی هست. با پشتیبانی که از این نرم افزار میشه میتونن محتواهایی که قرار هست به صورت هدفمند توی مناسبتی ارائه بشه توسط سیل وسیعی از سخنران ها هماهنگ کنن، این موضوع رو تو اپلیکیشن قرار بدن. پوشش تمامی مناسبت های قمری، شمسی و میلادی، تنوع موضوعات در حوزه احکام، مناسبت های هر کشوری، تعداد محتوا در هر موضوع و منابع و مآخذی که تو هر موضوع استفاده شده، اگر صحبتی رو ارائه میکنه حتما منابع و مآخذش هم، چون سخنران ها عمدتا نیاز دارن که ارجاع بدن به منابع و مآخذ، توی این نرم افزار هست و به صورت موبایلی در اختیار دوستان قرار گرفت.
دعوت میکنم اعضای سعادتمند، مدیر آیتی معاونت فرهنگ تبلیغی، برای رونمایی از محصولات جدیدشون تشریف بیارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه همکاران و هفته پژوهش و روز فناوری اطلاعات و خدمت همه تبریک عرض میکنم. در معاونت فرهنگی تبلیغی تمامی نرم افزارها و قالب نرم افزارهایی که تولید میشن به صورت در حوزه تبلیغن و معمولاً به صورت جامع استفاده میشن و در تمامی شعب و نمایندگی ها به صورت متمرکز قابل استفادهن. نرم افزارهایی که طی یک سال گذشته در حقیقت طراحی شدن و ارتقا داشتن، خدمتتون بخوام نام ببرم، نرم افزار موبایل سامانه جامع سمتا هست که مجموعه نرم افزارهایی که در حوزه محتوایی، حوزه فرایندهای اعزام، بحث اطلاع رسانی ها و در حقیقت یک نرم افزار جامع طراحی شده. قسمت های مختلف فرایندهای اعزام ما در سایت سمتا به اصطلاح خدمات مختلفی رو به مبلغین ارائه میدادیم و اینها در اپلیکیشن موبایل جمع آوری شدن. و از طرفی در حوزه محتوایی سخنرانی های مختلف برای مبلغین ارائه بشن، رهتوشه ها، کتاب هایی که طراحی میشن برای مبلغین در یک سیستم جامع قابل ارائه باشن و محتوای تخصصی به مبلغین بدیم. به عنوان مثال مبلغی که به یک منطقه مشترک میره، محتوایی که برای اون منطقه هست با توجه به منطقه اعزامی که انجام شده به مبلغ ارائه بشه، از طریق این نرم افزار انجام میشه. یکی از در حقیقت امکانات دیگه‌ای که روی این نرم افزار داریم، ارتباط مستمر و پایدار با مبلغ هست که از دغدغه‌های قدیم حوزه تبلیغ بوده. یکی دیگه از سامانه‌هایی که در حوزه معاونت استفاده میشه، سامانه کنترل پروژه و گزارشات معاونت هست. یکی از مشکلاتی که شاید جاهای مختلف توی دفتر با اون مواجه هستیم، بحث گزارشدهی هست. معمولا آخر سال موقع گزارشدهی گزارشات خوبی آماده نمیشه و خیلی موقع‌ها به خصوص با فعالیت‌های قطبی که اخیراً ارجاع میشه به معاونت‌ها، اینکه یک فعالیت تا کجا پیش رفته، در چه مرحله‌ای هست، دوچار مشکل هست. توی این نرم افزار ما سعی کردیم تقریبا تمامی بخش‌های معاونت که سیستم و سامانه نداشتن، سامانه‌هایی مثل سمتا پوشش نمیداد، براشون فرم‌های متناسب طراحی کنیم و بتونیم گزارشات مدیریتی که معاونت محترم میخوان و نظارت در پیشرفت پروژه ها، یک پروژه، یک به اصطلاح پروژه قطبی تا چه مرحله پیش رفته، چقدر هزینه شده، اینها رو بتونیم توی این سامانه داشته باشیم. یکی دیگه از سامانه هایی که باز در راستای تسهیل ارائه خدمات به مبلغین طراحی شد، سامانه USSD معاونت فرهنگی تبلیغی هست. این یکی از شاید سامانه هایی باشه که هنوز در دفتر تبلیغات جای دیگه استفاده نشده و خیلی موقع ها ما به اینترنت دسترسی نداریم و مبلغین نیاز دارند یک سری خدمات یا از ما بگیرن. بر اساس زیرساخت سرویسی که طراحی شده توی معاونت، این به اصطلاح سامانه طراحی شده، حالا دوستان بخوان ببینن هم کدهای معروف USSD که کد معاونت ستاره 6655 ستاره 14420 رو بزنیم، خدماتی که ارائه میدین در حوزه‌های مختلف، چه حوزه‌های اعزام مبلغ و حوزه‌های همایش‌ها و خیلی از سرویس‌های دیگه از طریق این سامانه قابل ارائه هست. یکی از سامانه‌هایی که تقریبا اواخر سال گذشته نهایی شد و چند ماهی هم در معاونت ما استفاده شد و با شکل‌گیری معاونت فضای مجازی تقدیم دوستان شد، سامانه جذب تبلیغ نوین بود که با استفاده از یک BPMS این کار انجام شد و مراحل مختلف ثبت نام و پذیرش مبلغین مجازی در مراحل مختلف، بارگذاری مدارک و کارهای این تیپی تماما به صورت سیستمی انجام شد و همینطور که در حقیقت دیاگرام و فرایند این کار هم میبینید، از یک BPMS استفاده شده و از تکنولوژی های نو در این حوزه استفاده کردیم. من عرض دیگه ای ندارم. صلوات بر محمد و آل محمد.
مدیر آیتی پژوهشگاه برای ارائه محصولات جهت رونمایی محصولات فناوری اطلاعات پژوهشگاه.
به نام خدا، منم تبریک میگم این هفته رو و این ایام رو، و امروز روز وحدت حوزه و دانشگاه اگه اشتباه نکنم هست، اونم باید تبریک بگیم. یه جوری مهندسین رو اگه دانشگاهی بدونیم و محققین رو، عرض کنم که حوزوی این به فالنیک میگیریم این رو. تو فرصتی که در اختیارم هست اگر از فرمایید کوتاه، به نام دیگه از همکارانم در پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی، کارهایی که تو یک سال اخیر انجام شده رو معرفی کنم. درگاه خدمات فناوری اطلاعات پژوهشگاه، خیلی مقدم عرض می‌کنم مهندسی از آفن، درگاه خدمات فناوری اطلاعات پژوهشگاه که تحت آدرس apps.iska.ac.ir فراهم شده، با هدف ایجاد یک مارکت برای ارائه کلیه محصولاتی که تو فاز اول پژوهشگاه انشالله در دفتر تولید شده این طراحی شده، که دسترسی به کلیه اپلیکیشن ها، سایت ها، کلیه پایگاه های نرم افزاری و هر چیزی که در حوزه فناوری اطلاعات انشالله در فاز بعدی تو دفتر تولید شده، ما بتونیم توی این مارکت داشته باشیم. مارکت اختصاصی دفتر هست، ولی خب تو فاز یک به عنوان پژوهشگاه ما این کار را ارائه دادیم. همه آثار پژوهشگاه الان اینجا هست، شعبه مشهد هم آثارش رو اضافه کرده که انشالله بقیه هم قرار بگیرن. امکان آشنایی با محصولات، حتی دیدن بخشی از تصاویر، ویدیوهای معرفی، مستندات محصول و دریافت اپلیکیشن‌ها و برنامه‌ها در این درگاه وجود داره که میتونه به عنوان یک مارکت رسمی دفتر تبلیغات تو این حوزه عمل کنه. سامانه ذخیره‌سازی ابری یا ابر سازمانی که تو پژوهشگاه راه‌اندازی شده، این کاری بود که خب با همکاری پژوهشگاه و اداره کل فناوری اطلاعات انجام شد. زحمت بود که دوستان ما نظر فنی توزیع اداره توسعه زیرساخت، این مهندس اجازی که تشکر میکنم، انجام دادن. این نیاز واقعا بود که پژوهشگر و محقق ما بتونه اطلاعاتش رو داخل یک ابر سازمانی ذخیره کنه. خب با مفاهیم ابری همه آشنا هستید، نمونه های خارجیش هم همه استفاده میکنیم، از گوگل درایو تا وان درایو و بقیه رو همه داریم. اما این ابر سازمانی است که امنیت رو تضمین میکنه، داخل سرورهای سازمان ماست و مطالب ارزشمند پژوهشی که تولید میشه دیگه نگران نیستیم که رو سیستم‌های کامپیوتری بماند و ممکن باشه خود نکرده اون سیستم لوکالشون دچار مشکل بشه. همه امکانات سامانه‌های پیشرفته رو داره، نسخه‌های موبایل داره، نسخه دسکتاپ داره، نسخه وب داره، کاملا همگام‌سازی انجام میشه و تست همکاران من در اداره توسعه فناوری اطلاعات پشتیبانگیری میشه. به نظر میاد میتونه به عنوان یک محمل امنی برای هیئت علمی و محققین ما باشه. در راستای بحث‌های امنیتی هم توسعه فناوری اطلاعات داریم که می‌خواستیم دسترسی ها رو محدود کنیم. این ابر سازمانی خیلی کمک میکنه برای اینکه یه شبکه و یک محمل ایزوله داشته باشه. پایگاه جستجوی معنایی یا سمسرچی که در پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی توسط همکارانم در گروه اشاره اطلاعات انجام شده، خب منابع غنی که چند ده سال داخل اون پژوهشکده جمع‌آوری شده، یک موتور جستجو، نه موتور جستجوی عادی، موتوری که بتونه از جستجوی معنایی پشتیبانی کنه داخل این و در واقع روی این اطلاعات سوار شده، جستجو میکنه در بین 4 میلیون، بیش از 4 میلیون منابع اطلاعاتی که داخل پایگاه پژوهشگاه وجود داره. امکانات مختلفی داره برای اینکه تشخیص بده روابط رو، ارتباطات رو بین کلمات، در بتونه شما رو به محتوا برسونه. یک موتور جستجوی پیشرفته است که فاز یکش رو ما راه اندازی کردیم داخل پژوهشگاه. سامانه بازنمایی دستاوردهای قرآنی که دوستان هم اشاره کردن، سبد کاری بود که با همکاری میز قرآن و شعبه اصفهان و آقای قطبی انجام شد که ایشون هم جاشون خالیه تو مجلس، خیلی توجه دارن به فناوری و خیلی همکاری و همفکری به ما میدن. انشالله میشه گفت پلتفرمی است که ما میخواییم برای ارائه دستاوردهای قرآنی طراحی کنیم. کاری که تو میز قرآن انجام شده. فاز یک فقط ارائه دستاوردها است، حوزه‌های مختلف، انواع و اقسام محصولات قرآنی از اپلیکیشن گرفته تا حتی صنایع دستی، هر چیزی که مرتبط با قرآن باشه قراره در این سامانه عرضه بشه. در مرحله اول ارائه است، در فازهای بعدی تبدیل میشه به یک فروشگاه که بتونیم به کسب و کار روی این فعال بکنیم، به عنوان یک رابط و واسط بین تولید کننده و مصرف کننده اطلاعات حوزه قرآنی قرار بگیره. همکاری خوب همکاران من در پژوهشگاه فرهنگ و معارف قرآن و آقای مهندس متین‌فر رو همکارانشون بوده. اما اتفاق خوب آخری که شاید برای بعضی دوستان هم آشنا باشه، دوباره اسم پژوهان داره مطرح میشه، با تشکراتون آقای مخدوم، نسل جدید پژوهان رو انشالله ما رو نمایی میخواییم بکنیم در این جلسه و امروز. پژوهان به صورت کامل بازنویسی شد روی یک پلتفرم جدید و مبتنی بر تجربه کاربری که تا این چند سال به دست اومد، تغییر نسل داد و نسل جدید پژوهان رو ما امروز معرفی میکنیم. به صورت محدود برای بعضی از کاربران ارسال شده که دریافت کنن. انشالله به زودی داخل مارکت ها منتشر میشه که بتونن همه از این استفاده بکنن. امکانات متعددی بهش اضافه شده. مهمترینش این تغییر قالب و ظاهر بوده که از حالت رابطه کاربری به تجربه کاربری انتقال پیدا کرده. امکانی شده قفسه شخصی مبتنی بر نیازهایی که پژوهشگر از ما می‌خواستن، قفسه شخصی برای کاربر ایجاد شده، کتابخانه شخصی ایجاد شده. ما صفحات اختصاصی تو نسخه جدید برای ناشر، تهیه کننده و نویسندمون داریم. امکان جستجوی صوتی اضافه شده که به صورت صوتی بتونن جستجو انجام بدن. نتایج سرچ کاملا بهینه شده، به صورت هوشمند روابط رو پیدا می‌کنه و جستجوها بر شما برمیگردونه. امکان خرید کتاب به صورت سبد رو داخل این پیاده کردیم و کلی امکانات دیگه که حالا وقت محدوده. این هم در مورد این محصول. این شمه و خیلی اجمالی بود از دستاوردهای همکاران بنده در حوزه فناوری اطلاعات. اما کوتاه بخوام در مورد سیاست‌ها و رویکردهامون حرف بزنم. ما تو سال گذشته به دنبال تجاری سازی پژوهش بودیم با ابزار فناوری اطلاعات. حالا با سیاست‌هایی که توسط آقای دکتر لنزایی و شورای فناوری اطلاعات ابلاغ شد به ما، در 2 ساعت دنبال تجاری سازی بودیم، هم در حوزه پلتفرم هم در حوزه سرویس. در حوزه پلتفرم سبد قرآنی رو به عنوان یک پلتفرم فروشگاهی معرفی کردیم برای ارائه دستاوردهای قرآنی. پایگاه مدیریت اطلاعات رو به عنوان یک پلتفرم معرفی کردیم برای مدیریت نظام‌های اطلاعاتی که خیلی مورد استقبال همکاران و عزیزان در شورای فضای مجازی و خدای فیروزآبادی قرار گرفت که این پلتفرم خیلی پسندن. دنبال تجاری سازیش هستیم و تجاریش هم کردیم، حتی فروش هم روی این پلتفرم داشتیم. پژوهان رو به عنوان یک پلتفرم نشر الکترونیک و کتاب الکترونیک که الحمدلله جای خودش رو باز کرده و ما پژوهان رو که میدونید که نسخه بین‌المللی پژوهان رو با نام کوثر در کشور ترکیه ارائه دادیم و نسخه دانشگاهی رو هفته آینده در دانشگاه علامه با عنوان به پژوه انشاءالله با همکاری دانشگاه علامه رو نمایی میکنیم که نسخه دانشگاهی پژوهان از این پلتفرم هم داره جای خودشو باز میکنه. خب کتاباش بیشتر از 5000 تا شده، ناشرینش بیشتر از 100 تا شده و زبانهاش هم 5 رو رد کرده، بیش از 5 زبان دنبال توسعه زبانهاش هم هست. اما در حوزه سرویس هم ما تجاری سازی سرویس ها رو هم داریم. الان افراد و سازمان‌های مختلف دارن از سرویس های ما استفاده میکنن. بحث جستجو در قالب اینکه خود سرویس رو بتونیم بشن ارائه بدیم، پر ترانزکشن بتونیم از اینها کسب درآمد داشته باشیم. سرویس های تو حوزه قرآن توسط همکاران آماده شده، تو حوزه کتابخانه دیجیتال ما سرویس هاشو آماده کردیم، تو حوزه خود اصطلاحنامه که پژوهان یکی از مشتری های همین اصطلاحنامه است دارن رو ترانزکشن ها کار میکنن و تو حوزه های مختلف ما هم داریم تجاری سازی سرویس رو انجام میدیم. با رویکردی که تو دفتر هست به نظر تجاری سازی پژوهش به اساس ابزار فناوری اطلاعات یکی از رویکردهایی که جای خودش رو بین هیئت امنا و مدیران عالی دفتر هم باز کرده و امیدواریم که بتونیم ما اینو ادامه بدیم. متشکرم از توجهتون. سلامت خدا.
خدمت آقای مهندس یزدان‌پناه، مسئول ستاد شهر هوشمند شهرمون، خیر مقدم عرض میکنم و خوش آمدگویی میگم. دعوت میکنم از آقای فامیلیتون، آقای شیردل، مسئول آیتی مرکز ملی، جهت رونمایی از محصولاتش.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضار و تبریک میگم هفته پژوهش رو. پاسخگو در واقع درگاهی برای ارائه خدمات پاسخگویی مرکز ملی پاسخگویی به صورت تجمیع شده که توی دو نسخه اندروید و وب در اختیار کاربران قرار گرفت. کاربران با نصب این نرم افزار و ورود به برنامه میتونن یه دسترسی خیلی راحت به همه خدماتی که توی مرکز ملی ارائه میشه داشته باشن. توی این نرم افزار همه ابزارهای ارتباطی که از قبل توی مرکز بوده دیده شده و گنجانده شده، همچنین سعی شده از ابزارهای جدید ارتباطی مثل کانالهای پیامرسان یا گروهها توی این نرم افزار استفاده بشه و یا در پلن پیاده سازی قرار داده بشه. خدماتی که توی این نرم افزار ارائه شده یکیش گفتگوی برخط که کارشناسان مرکز ملی به صورت آنلاین توی این اپ حضور دارن. زمانبندی حضور کارشناسان در اختیار کاربر قرار گرفته و همچنین تمامی سوابق گفتگوهای قبلی کاربر نیز توی این قسمت در اختیار کاربران قرار گرفته. پاسخگوی آفلاین متنی، کاربر میتونه سوالای متنی که به صورت آفلاین هست بپرسه توی این نرم افزار. اینجا هم تمامی سوابق پرسش‌های قبلی کاربر که حتی قبل از نرم افزار از سامانه‌های مختلف مثل پیامک، ایمیل یا سایت‌ها قبلا فرستاده توی این نرم افزار در اختیارش قرار گرفته شده. کانال‌های تخصصی پاسخگویی که همانند کانال‌های پیامرسان و با همان ویژگی‌ها و ابزار در اختیار کاربران قرار گرفته مثل لایک کردن، شیر کردن مطالب. این کانال‌های تخصصی هم داخل مرکز استفاده میشه، هم امکانش هست که در اختیار افراد حقیقی و حقوقی خارج از مرکز که توی زمینه پاسخگویی فعالیت دارن قرار داده بشه. از ویژگی های این سامانه دسترسی آسان به تمام خدمات پاسخگویی به صورت یک پارچه توی این درگاه هست. ارتباط سرویسگرا در دریافت سوال و ارسال پاسخه که دریافت سوال و ارسال پاسخ توی همه ابزارهای ارتباطی ما به صورت سرویسگرا پیاده سازی شده که هم داخل اپ و هم در جاهای دیگه، در سامانه‌های دیگه، در درگاه‌های دیگه، چه داخل مرکز چه خارج مرکز به راحتی قابل استفاده هست. احراز هویت یک پارچه کاربران تمامی درگاه‌های ورودی مرکز در یک جا احراز هویت میشن و با یک ثبت نام در یکی از درگاه، یکی از ابزارهای ارتباطی مثل تلفن، کاربر در تمامی از تمامی خدمات توی ابزارهای ارتباطی دیگر میتونه بهره‌مند بشه. سوابق پرسش پاسخ که از قبل و بعد از نرم افزار کاربر از مرکز سوالی پرسیده باشه، چه قبل از پیاده سازی نرم افزار چه قبل از چه بعد از اون، همه در اختیار کاربر توی این سامانه قرار گرفته شده. امکان ارتباط دو طرفه و پویا با کاربران میتونن توی این نرم افزار با تمامی قسمت‌های مرکز، با تمامی مدیریت بخش‌هایی که توی مرکز هست ارتباط برقرار بکنن. امکاناتی نظیر نظرسنجی و انتقاد، پیشنهادات و از این جور ارتباطات که به کاربر رو پویاتر میکنه توی سامانه توی نرم افزار قرار داده شده. پروفایل تخصصی پاسخگویی کاربرانه که ما توی این سامانه فقط اطلاعاتی که به درد پاسخگویی میخوره از کاربر میگیریم، اطلاعاتی که توی نتیجه پاسخ ممکنه تأثیر گذار باشه. کاربر با دادن این اطلاعات میتونه پاسخ تخصصی تری از کارشناس ها بگیره. خیلی ممنون از توجهتون. یک چیز دیگرم عرض کنم، ما الان حدود 160 هزار کاربر ثبت نام شده توی این سامانه داریم. روزانه حدود 1000 تا 1500 تا سوال متنی آفلاین از تمامی درگاه‌های ورودی مرکز دریافت میشه و گفتگوی برخط، اون هم روزانه 1000 گفتگو با کارشناسان روزانه انجام میشه. ممنون.
تشکر میکنیم از آقای شیردل. در آخر قسمت رونمایی در واقع محصولات مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که تو این یک سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته معرفی میشه. سامانه تخصیص عملیاتی ساته که در واقع تکمیل کننده بودجه‌ریزی عملیاتی هستش و در نوع خودش از لحاظ فنی سامانه بسیار قوی و قدرتمندی هست. تکمیل زنجیره فعالیت‌های بودجه‌ریزی عملیاتی، تخصیص بودجه بر اساس خروجی‌های هر مرکز، توی نرم افزار خروجی‌ها لیست شده و بر اساس خروجی‌ها تخصیص آغاز می‌شود. پوشش کامل فرآیندهای درخواست، تخصیص و جابجایی وجه که قبلا اینها به صورت نامه و از طریق چارگون انجام می‌شد، الان همگی از طریق این نرم افزار انجام میشه و امکان پیگیری درخواست در کل چرخه حیات وجود داره که در اونجا داشبورد مدیریتی هم تعبیه شده که آمارهایی رو به صورت آنلاین به مدیران میتونه ارائه بده و مخاطبینش هم حالا کارشناسان اداره کل بودجه توی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هستن و همچنین کارشناسان طرح و برنامه مراکز و کارشناسان حسابداری. والا تو این تصویرم گزارش هایی که در این سامانه ایجاد شده قابل مشاهده است. دومین سامانه‌ای که حالش در واقع کمتر از 45 روز هست که فعال شده، سامانه پرداخت هست که یکی از دغدغه‌های مدیران بود که بعد از تخصیص بحث پرداخت در واقع وجه به صورت دستی و کاغذی انجام می‌شد. این هم در سامانه ای رو اندازی شده و اسناد تخصیص چاپی حذف شدن و ردگیری زمان و مبالغ پرداختی هر سند در این سامانه امکان پذیر شده و میتوان تعهدات داده شده و مبالغ پرداخت شده در این سامانه مشاهده بشه و مورد بررسی قرار بگیره.
که اینم در واقع در سامانه ساطع به عنوان یک ماژول ارائه شده. سامانه سومی که در سال گذشته کار شد، سامانه نظارت دفتر تبلیغات اسلامی سند هست که آقای ابراهیمی هم به عنوان حالا ازشون تشکر میکنیم که همینجا حضور پیدا کردن، که با ایشون همکاری خوبی انجام شد و این سامانه در واقع مورد استفاده قرار گرفت. دپارتمان های دفتر بر اساس خروجی ها مورد ارزیابی قرار میگیره. شاخص های سرعت، دقت، خلاقیت و رضایتمندی در این سامانه اعمال میشود توسط ناظران و شاخص های ریالی، عملکردی و قطب محور برای هر مرکز هزینه به نمایش در میاد به صورت گزارش هایی که در تصویر مشخص هستش و داشبورد های مدیریتی که حالا در این سامانه هم مد نظر قرار گرفته و ارائه می شود که مخاطبینش حالا در مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابانی که توسط دوستان ما در اداره ارزیابی اداره کل بودجه تعریف میشن و مورد استفاده قرار میگیره. که این سامانه الان هم در حال توسعه هستش با توجه به تغییرات داده شده. سامانه دیگه‌ای که در سال گذشته در واقع نوشته شد و دیولپ شد، سامانه پذیرش وصف هستش که امکان انجام آنلاین امور رزرواسیون در این سامانه وجود داره. تراکنش های مالی در واقع به صورت دستی حذف شده و توسط این سامانه از طریق اتصال به دروازه پرداخت انجام میشه و این امکان وجود داره که بهره برداری همگانی بشه از تسهیلات و خدماتی که در دهکده وصف انجام میشه و مراجعه فیزیکی رو مخصوصا برای طلاب در واقع مرتفع میکنه با اتصالی که با سمتا داره و سرویسی که از اونجا میگیره و دیگه نیاز به حضور طلاب برای رزرو نیستش. از سنگین ترین کارهایی که در سال گذشته انجام شد، ارتقای نرم افزار دیدگاه حالا در بخش مکاتبات بود به دیدگاه 5 که کلن معماری جدید در واقع اتفاق افتاد، عملکرد بهتری در واقع داشت و اینکه سرعتش هم خیلی بهتر و بالاتر شد. مرورگرهای مختلف وب در این نسخه جدید مورد پشتیبانی قرار می گرفت. دیدگاه قبلی ما فقط محدود به اینترنت اکسپلورر بود، اما الان توی همه مرورگرها قابل رؤیت هستش. میز کار جدید و قابلیت شخصی سازی نرم افزار، هر کسی یک میز کار داره و میتونه به قسمت هایی که مورد نظرش هست شورتکارت توی میز کار بسازه. امکان استفاده همزمان از چندین پنجره و به مالتی تسکین که یکی از ویژگی های مهم نسخه 5 دیدگاه بودش. بحث فاکس مجازی که این هم فکر میکنم کمتر از 40 روز هست در دفتر فعال شده و موجب کاهش هزینه شده و دیگه نیاز به تعمیر فاکس های قدیمی و استفاده از سخت افزار فاکس نیستش و فاکس مجازی مستقیم در نرم افزار مکاتبات دیدگاه وجود داره و الان فکر میکنم بیش از 5-6 مرکز دارن استفاده میکنن و خودکار هم میتونن داخل مکاتبات فاکس رو انجام بدن، هم فاکس رو دریافت کنن که حالی کار مشترکی بود با اداره توسعه زیرساخت. گردش های الکترونیکی فاکس ها، تسهیل در ارسال مکتوبات، امکان پیگیری ارسال و یا عدم ارسال فاکس، امکان اعمال دسترسی جهت محدود کردن دسترسی دریافت و ارسال فاکس های محرمانه و امکان مجزاسازی فاکس های دبیرخانه مختلف در واقع از ویژگی های نرم افزار هست که در دفتر داره استفاده میشه. همچنین نرم افزار مدیریت های فرایند های دیدگاه هم همراه با مکاتبات در واقع از نسخه 4 به نسخه 5 ارتقا یافت و هم از لحاظ ظاهری بسیار تغییر کرد با توجه به اینکه بیش از 40 تا فرایند در این نرم افزار از فرایندهای کوچک تا بزرگ تعبیه شده و در واقع یک پارچگی هرچه بیشتر با سایر نرم افزارهای دیدگاه به عنوان اولین ویژگی این نرم افزار هست که با خود نرم افزارهای دیدگاه میتونه ارتباط بگیره و دیتا داد و ستد بکنه. یه محیط جدای طراحی به صورت اپلیکیشنی تو خود ویندوز در اختیار داده. امکان اسکریپت نویسی و کد نویسی رو در داخل خود این نرم افزار در واقع به وجود آورده، کم کم داره میره به سمت بی پی ام اس شدن واقعی و حالا فرم های کاربرپسندتر در واقع تعبیه شده و اونجا مورد استفاده قرار میگیره. دفترچه تلفن هم یک نرم افزاری که در سامانه وصال قابل دسترس هستش برای دسترسی سریع به کارمندان و حالا یه ویژگی جدیدی که امسال اضافه شد این که از دستگاه کارتزن نشون میده که این فرد الان هست یا نه، که حالا برای پیگیری یا تماس در واقع یک ویژگی بسیار مهم بود. امکان اتصال به نرم افزار اسکایپ هم داره فراهم میشه که از طریق دفترچه تلفن مستقیما به اسکایپ وصل بشید و بتونید با همکاران خودمون چت بکنید و یه فایلی ارسال بشه. شماره تلفن ها به روز میشه، توسط خود افراد قابل دسترس هست، به محض جابجایی میتونن تلفنشون رو آپدیت بکنن. تلفن کنترل میشه، هر فرد هر شماره ای رو نمیتونه وارد بکنه، یه دیتابیسی پشتش هست چک میکنه و در واقع تلفن هایی که وجود داره باید منطبق با اون مرکزی باشه که فرد در نرم افزار ثبت شده. و یکی از ویژگی های دیگه این هستش که اگر فردی چند تا کارتاب داشته باشه، مثلا یه پستی تو قطب داشته باشه، یه پستی از لحاظ فیزیکی فرق بکنه، به ازای هر کارتابش میتونه یک شماره جدا و منحصر به فرد رو در واقع وارد بکنه که یک همکاری مشترک باز با اداره توسعه زیرساخت بود آقای شیخ الاسلام. و جا داره در آخر هم تشکر کنم حالا از همکاران خودم در اداره توسعه سیستم های سازمانی که واقعا افراد متخصص و متعهد در واقع جمع شدن و خلوصانه کار میکنن. فناوری اطلاعات سایر مراکز واقعا نیروهای بسیار متخصص بسیار متعهد که در واقع خیلی خالصانه زحمت میکشن و دنبال ارتقای دفتر در زمینه مختلف هستن. برنامه آخر هم ببخشید مصدق اوقات شدم، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد میریم قسمت برنامه بعدی. من دعوت میکنم از مهمانان برای اهدای لوح تقدیر به فناوران برتر، به محصول برگزیده و اداره برتر در حوزه فناوری، جناب آقای لگزایی، جناب آقای نظرزاده، جناب آقای مخدوم، جناب آقای یعقوب نجات فکر کنم رفتن و آقای هانی، خواهش میکنم. در بین بیش از 50 نفر کارمندان حوزه فناوری کل دفتر 4 نفر به عنوان فناور شایسته تقدیر انتخاب شدن که به ترتیب اسامیشون خونده میشه. جناب آقای مهندس محمد رضا فرهمن از دفتر شعبه خراسان رضوی که به علت عدم حضور یکی از دوستان های اشعری شما به نمایندگی میخواید بیاد، نه چون دوستان مشهد ما نیامدن. از مشهدی داریم آقای دکتر بفهم صلوات برسید. فناور شایسته تقدیر جناب آقای مهندس محمد رضا ثروت از مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی. فناور شایسته تقدیر جناب آقای مهندس امین علی مردانی از مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی. فناور شایسته تقدیر جناب آقای مهندس محمد کریمی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. عکس بگیرم بعد اداره فناوری برتر هم اداره توسعه زیرساخت اداره کل فرآیندها و فناوری اطلاعات دفتر شد که واقعا خالصانه هم در حوزه سخت افزار، هم در حوزه شبکه و هم در حوزه امنیت فعالیت میکنن و بسیار هم گمنام هستن. اداره برتر حالا جناب آقای مهندس اجازی هم تشریف ندارن، به نمایندگی جناب آقای شیخ الاسلام کارشناس مسئول ارتباطات. میرسیم به بخش محصولات برتر و با عنوان دستاورد فناورانه برتر جناب آقای مهندس جواد تلخابی برای سامانه ساته از مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به عنوان مدیر پروژه. نظام دوست. محصول دوم و دستاورد فناورانه برتر دوم اداره فناوری اطلاعات دانشگاه باقرالعلوم بابت سامانه اشتراک دانش جناب آقای مهندس محمد هادی خدایاری به عنوان مدیر پروژه. شما بیایید. دستاورد فناورانه برتر سوم سامانه مدیریت دانش کتابخونه‌ای دفتر هستش که زحمتش رو گروه اشای اطلاعات و دانش پژوهشگاه کشیده که آقای حمیدفر به نماینده امینیفر به نمایندگی در واقع گروه اشای تشریف میارن. و آخرین دستاورد فناورانه برتر محصول نرم افزارهای موبایلی فرهنگنامه ها و دانشنامه های موضوعی قرآن محصول اداره فناوری و فراوری اطلاعات پژوهشگاه جناب آقای مهندس محمود متینفر. از حضور کلیه دوستان، همکاران، مهمانان گرانقدر تشکر می‌کنیم بابت حضور با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.